بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا تعجب نکنین هفته هفت خورده هم شدیم مثلا دوازه هشت، اونقدر فاصله ما اینست که ما جلسات رو از دست دادیم از هفته هفت دار. این احتمالا روی خود عرض کنم که سایت مرکز احتمالا دوستان درخواست دادن میذاریم که برای همگان قابل دسترسی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ان شاء الله از مجددا ان شاء الله بگیم از امروز بتونیم به صورت رسمی مطالب رو با یک سرعت خدمتتون ارائه بکنیم. اونچه که به عنوان اهداف دوره در واقع برای بخش اول در نظر گرفته شده 5-6 هدف بود. هدف اول مراد از تلقیح مصنوعی و حالات مختلف در آن چیست که عرض کردیم تا حدود 7-8 تا روش در داخل کشور و بیش از این در خارج از کشور در واقع وجود دارد و چه روش هایی برای آن وجود دارد. دو، گستره باروری پزشکی با چه مباحثی از فقه داره ارتباط است. یعنی شما اگر نگاه بکنید شاید بیش از آن انشالله قایم گذاشت بیش از نیمی از ابواب فقهی ما با این مسئله درگیره. یعنی شما فقط نسب نیست، بحث‌های مختلفی داره که انشالله خواهیم دید. آیا آفرینش کودکان آزمایشگاهی امری شرعی؟ این سوالی که داشتیم که آیا این حکم اکل میته رو داره یا اینکه نه حکم اولیه هم جواز به این قضیه است، در طول هم هستن یا در عرض هم هستن، و آیا جواز تولید مثل مشروط به علقه زوجیت هست یا نیست. یعنی اگر بانک ها درست شد، بانک اسپرم، بانک تخمک ناشناس و هیچ علقه زوجیتی هم وجود نداشت، ما میتونیم تولید مثل ها رو تجویز کنیم یا نه تولید مثل ها حتما و حتما باید علقه زوجیت داشته باشه. به عبارت دیگه آیا ازدواج جز قوام و ذات برای تولید مثل انسان هست یا اصلا چنین چیزی وجودش لازم و ضروری نیست. نسب این افراد آزمایشگاهی در اشکال مختلف چگونه تعیین می شود؟ یادتون باشه هفته گذشته عرض کردیم که آیا جمع منطقی در این قضیه وجود دارد که دو پدر دو مادر، یا می توانیم جمع نحوی را در نظر بگیریم بیش از سه را هم مجوز بدیم، بگیم ممکنه یک کسی ده ها مادر و ده ها پدر داشته باشه. آیا چنین عرض کنم که اشکال مختلف نسبی را می تونیم ایجاد بکنیم؟ نمی تونیم ایجاد کنیم. و مطرح کردیم که اگر فرض کنید ده دایه در یک حالا قبیله گذشته به یک نوزاد شیر بدن، هر ده دایه میشن مادر رضایی و از طرف همسرم نسبت ها برقرار میشه، یا اینکه نه دایه متداول به این است که یک نفر از کنم شیر بده و شاید هیچ دایی و انگیزه اغلایی وجود نداره که مثلا یک نفر رو ده نفر شیر بده. آیا فقه تالا در رابطه با این صحبت کرده که مثلا تعداد دایگان باید محدود باشه یا تعداد دایگان نامحدود رو هم ما میپذیریم و میداریم چندین نسب اینجا ایجاد بشه؟ آیا خود افزایش تعداد دایگان خود نوعی اختلاط نسب اجمالی نیست؟ حالا این مواردی است که دیگه در واقع تو این قضیه وجود داره. اساسا چه شیوهی برای دستیابی به تناسل مشروع در این زمینه وجود داره؟ آیا ما میتونیم در فقه یک روش رو تعریف بکنیم یا نه روش های تعریف شده در واقع در اینجا نداریم؟ بحث ازدواج که مشخصه، حالا فراتر از ازدواج هم روش های در فقه آیا غیر از ازدواج روش های مشروع دیگری هم برای تناسل و ساد و ولد وجود داره. این انی اوباهی بکم الامم، این انی اوباهی بکم الامم، این مشیر به اون بحث رواج ازدواجه، یا این انی اوباهی بکم الامم مشروط به این است که از هر طریقی این امت چیه تکثیر پیدا بکنه. این ها چیزه ایست که در واقع بعد از این مباحث ما باید تا حدودی روش فکر کنیم و به دست بریم. فتاوای مراجع اعظم و فقهای اهل سنت در این زمینه چیست؟ که متاسفانه پراکندگی فراوان و گاهی اوقات تهافتها و تعارضات مختلفی رو ما تو این زمینه میبینیم. بلد یکی از بزرگان که به خوبی و به خوبی نظر دادن اونم این است که بر اساس تک تک موارد حکم تلقی متفاوت خواهد بود. در واقع جواب رو کامل بیان نکرده، ولی به این عنایت داشته که ما یه حکم کلی در رابطه با تمام مصادیق تلقی مصنوعی نمیتونیم صادر کنیم. قطعا تلقی مصنوعی مصادیقش از یک جواز مطلق تا یک حرمت مطلق مختلف خواهد بود. نمیتونیم یک جواز رو بر تمام مصادیق تلقی مصنوعی در واقع داشته باشیم. در واقع اون اهدافی است که حالا بر صورت نیاز است که دوستان آشنا بشن. اگر یادتون باشه باز یه بخش در واقع مروری داشتیم، تو اون بخش مروری صحبت بر این بود که تو جهان حدود 10% تو کشور ما، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه آمارم خیلی دقیق نیست، بین 12-15% جمعیت در واقع چه واجهی به کار بریم؟ ناباروی نازا، بله نازا هستند. اگه به کارم میبریم واجه درستش اون اقم و اقر رو که مطرح شد اقیم و آقر، 12-15% در جامعه ما یعنی به صورت آسیبی نازا هستند و این متاسفانه رو افزایش هم هست. حالا به دلایل و شرایط مختلف رو به افزایش هست. در استانهای مختلف هم آمار متفاوت هست، وضعیت استانها کمتر وضعیت استانها بیشتر، ولی به هر صورت یک موزلی است که یک چیز حدود میانگین 10% افراد درگیرش هستند. و گذشته رفته گذشته اشاره کردیم اگر در طول یک سال، بازه زمانی یک سال، هیچ روش پیشگیری صورت نگیره و آمیزش هم به صورت طبیعی انجام شود، ما احتمال اینکه این باروری ایجاد شود 90% هست. این 90% احتمال، 10% احتمال ناباروری که الان داریم میگیم، چون این 10% جزء این نازایی هستن، اصلاً نمی‌کنه. 10% جزء نازایی‌ها هستن که در واقع توی بخش اگر آمار رو الان نگاه بکنیم و اگر بیایم 12-15% رو در نظر بگیریم، 12-15% یعنی چیزی حدود مثلا فرض کنیم 88%-85% باید احتمال باروری در سال اول ما بدیم. این احتمال رو در واقع ما تو سال اول باید داشته باشیم و هر سال هم 10% در واقع ناباروری کم خواهد شد، به طوری که در سال دهم ما تقریبا میتونیم بگیم که این به صفر رسیده. حتی صفر مطلق که نداریم تو صفر مطلق، ولی در به صورت طبیعی به صفر خواهد رسید. این حامله مزاحم اندام در کاشنو میکنیم، حامله مزاحم هستم و رحام نمی کنه بیالا. توی عرض کنم که به خاطر همین بود که در اولین مرکز ناباروری که در کشور در یزد راه اندازی شد و دوستانی که اونجا راه اندازی کردن افرادی رو پذیرش می دادن برای این روش در واقع جدید که حداقل زمان ازدواجشون از 10 سال گذشته باشه، بیش از 10 سال باشه، که دیگه واقعا این افراد رو صفر محسوب بشه. این از نظر آماری. به هر صورت شروعش هم که حالا اینجا اشاره کردیم در سال 1950، الان یعنی چیزی بوده 65 ساله که این چنین چیزی در عالم خارج وقوع پیدا کرده و اتفاق افتاده. اون شخصی که حالا به نام رابرت ادواردز در واقع هست، شاید مثلا به صورت کنجکاوی اولیه دنبال این بود که مثلا میشه کاری انجام داد یا نه.
خب تو کنجکاوی ها معمولا خب ما روی حیوانات کار میکنیم، کمتر روی انسان کار میکنیم، یعنی بقیه موجودات در واقع طبیعی که وجود دارن شدن آزمایشگاه ما. ایشون اومد روی تخمک خرگوش شروع کرد کار کردن و کار رو روی اینجا انجام داد که بتواند در واقع ببیند این باروری خارج از رحمی که به صورت طبیعی در بالاخره این روز پستانداران است که خصوصیاتشون با انسان در تخمک گذاری شبیه هست، او اینجا کار کرد. این کار رو انجام داد. اون تا بعد از این مطالعه که اصطلاحاً مطالعه حیوانی هست و عنوان بیشرط اون بخش انسانی هست، بعد از 1950 ایشون اومد روی در واقع انسان شروع کرد کار کردن. اون چیزی که الان 1950 تا 1969 19 سال، یعنی دو دهه طول کشید تا در واقع مطالعه حیوانی تبدیل بشه به مطالعه انسانی و بتواند یه چنین انسانی رو هم ایجاد بکنه. لذا اولین در واقع تجربه موفقیت آمیز برمیگرده به حدود سال 1969 که اگر در نظر بگیریم شروع به 36 ساله در واقع. این کار انجام شد. بعد یواش 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 همین آقا و یکی از هم چند سال میشه آقا؟ 46 سال. این شخص و یکی از همکارانشون اومدن کاری که انجام دادن یک مؤسسه خصوصی در واقع شروع کردن. وقتی به این تکنیک و این روش دست یافتن شروع کردن از کار مؤسسه خصوصی رو ایجاد کردن. این مؤسسه هم در واقع اولین تولیدش رو تحت عنوان این که حالا هست دو تا خانم و آقا مراجعه کردن، از در واقع این کار انجام شد و در واقع اولین تولیدشون رو در سال 1978 پس شد 1950-1969 که اومدن مطالعه انسانی شد، اولین تولیدشون شد 1978 که در واقع این شخص تحت عنوان لوئیس بران به عنوان سمبول و نماد باروری خارج رحمی، اولین باروری در واقع غیر طبیعی، حالا بگیم مصنوعی بگیم صناعی بگیم خارج از هر چی میخوایم روند عادی، یه چنین چیزی در واقع اتفاق افتاد. نه انگلیسی، این اتفاق افتاد. عرض کنم که بر صورت این اتفاق الان هم همیشه توی این تاریخش اصلا ثبت شده، مثلا 25 جولای 1978 به عنوان سمبول یه چنین دانشی در بشر ثبت شده که خیلی از معضلات در واقع تونست حل بکنه. این ابتدایی این روش در واقع اتفاق افتاد، مثل بحث تلفن هست که گرام بل یه دستگاهی به این عظیم و طویلی و سیمهایی و امثال اینها، این ابتدایی ترین روش بود. ولی به سرعت این روش رشد کرد و به سرعت هم داره تغییر پیدا میکنه. این همین الان که ما اینجا نشستیم، من چند وقت پیش دیدم که بازی روش جدیدتری مرتب مثل این تبدیل اون تلفن بل به الان گوشی های الان ما و نسل گوشی های الان ما به سرعت در این روش ها تغییر پیدا میکنه. اونجا هم چون بحث فقه مطرح نیست، حالا بحث حقوق مطرح هست، بحث اخلاق هم تا حدودی مطرح هست، ولی چون بحث فقه مطرح نیست، یک چنین تصوری هست که هر آنچه که بشر به اون دست یافت یا قدرت و توانایی پیدا کرد مجاز شمرده میشه. لذا فقط و فقط الان بخش در واقع تلقیم جهت رفع موزل نازایی بشر به تنهایی مطرح نیست که بگه فقط رفع موزل باشه. اگر رفع موزل بود که با بعضی روش هایی که الان بشر بششید روش های ساده میتونید موزل رو برطرف بکنه، بلکه الان حس کنجکاوی بیشتر وجود داره. اونقدر دستکاری ها انجام میگیره، دستکاری انجام میگیره که گاهی وقتا که بپرسیم دستکاری ها برای چیه، فقط و فقط برای ارضای حس کنجکاوی پژوهشگران است که دارن کار میکنن، کمتر اون توجه اصلیه به رفع در واقع موزل نازایی در بشر. انواعش که میگیم میبینیم اینقدر از کنم دارن کارهای انجام میدن که فقط و فقط قدرت مانوره، یعنی فلان کشور میگه من به این رسیدم، یه کشور دیگه برای که یه مقداری از نظر تکنولوژی جلوتر بره کار دیگه انجام میده. یه حالت متاسفانه رقابت شده، رقابت کاذبی که تو این زمینه هست. اینم تو ذهنمون داشته باشیم که ما گاهی اوقات اگه جواز را هم میدیم، این جواز موجب سوء استفاده کلی در بسیاری از این روش‌ها خواهد شد.
چی؟
اخلاق اونجا
هست. اونجا یک اسکار مرکزی هست به نام توی ایالت ویرجینیا آمریکا، سانتری و مرکزی هست، مرکز اخلاق در واقع زیستی و اخلاق پزشکی هست که از کشورهای مختلف و از مذاهب مختلف افراد مختلف هستن، از خاخامای یهودی هستن، از دستگاه کاتولیک ها هستن، نماینده ما مسلمانان هم که آقای عبدالعزیز ساشادینا هست که تانزانیایی اصل و شیعه هستم، تو مشهد هم طلبگی خوند و اون چند جلسه باش صحبت کردیم، فارسی هم خوب حرف میزنه و خیلی هم قول خودش مسلط هست و یه بقاله هم داشت نوشته حق مردن حق کیست یا حق زندگی حق کیست، راجعه اینو مفصل صحبت کرده. دو سه جلسه از جای مختلف دعوت که هر سال فکر کنم ایران میاد، حالا اون هم نماینده مسلمان و نماینده ما مسلمین دیگه اونجا هست، کنم طبقه بندی میکنم، کدگذاری میکنم و اصلا این کدگذاری ها بقیه در واقع کشورها تابع اصول اخلاقی باید چیه باشن، بذار اخلاق رو داره، حقوق هم دارن چون تو حقوق هم بالاخره به موقع جدی هستن، ولی فقهی که ما داریم میگیم یا شرعی که ما داریم میگیم یا احکام تشریعی که ما داریم میگیم خب خیلی هست کنم که مد نظرشون نیست، گرچه هم ما در همون دو حوزه هم این بخش احکامی رو در واقع داریم جا میدیم و اجرا میکنیم. حالا یه دفعه خاصی توی مرکزی که در رأس این قرار داره میشه دانشگاه ویرجینیایی که در آمریکا هست، به هر صورت اینا کلینیکشون رو در کمبریج راه اندازی کردن اولین و در واقع قسمتی که هست توی این دو سه دهه گذشته چه بخواهیم چه نخواهیم اینها در واقع تونستن توی جهان روشاشون رو گسترش بدن. تو کشور خودمون تا از کنم حالا 1986 در واقع که این آقا در اون قسمت مشغول بود، 1988 هم که در واقع از دنیا رفت، تو کشور خودمون هم میدونید اولین مؤسسه‌ای که در واقع ایجاد شد مؤسسه خصوصی رویان بود دیگه و مؤسسه رویان رو دوستان میدونن، بعد به مرور زمان الان تقریبا مثل این که در هر مرکز استانی یه فرودگاه باید باشه، در هر مرکز استانی یه مرکز ناباروری وجود داره، ولی اکثریت مراکز ناباروری ما گرچه شبه دولتی هستن ولی میتونم گفت چی هستن؟ خصوصی هستن و کمتر ما مرکز ناباروری دولتی داریم، معمولا نرس کنم که وابسته به نهادهایی هستن که نهادهای مثلا رویان خودش وابسته به جهاد دانشگاهی است، این مرکزی هم که در قم هست اینم وابسته به جهاد دانشگاهی است و اکثریت مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی هستن، ولی خب بر صورت شبه دولتی و خصوصی محسوب میشن. این پیشینه و تاریخچه‌ای که در واقع تو این قسمت وجود داشت، ادعا شده که الان یعنی شما حساب بکنید در مدت مثلا 3 دهه 4 میلیون نفر از یکی از طریقها به دنیا آمده، 4 میلیون نفر در مدت مثلا 3 دهه که این گسترش پیدا کرده. از این که بگذاریم ما بعضی از مفاهیم‌ها رو باید بدونیم، خواهشم این است که دوستان مفاهیم رو خوب دقت بکنن، یه فقه لغوی تو اینجا میخواد، ما هفته گذشته هم عرض کردیم مثل کلمه منی و اسپرم و تخمک و از کنم امثال اینها باید بدونیم، همونطور که گاهی اوقات اشتباه میگیریم مثلا در بحث زنا دوباره میگیم که آه باید دخول در رحم باشه، مگر اینکه مسامحتا بگیم که اینجا در واقع این بخشی که میگن چون قطعا در رحم دخولی صورت نخواهد گرفت، رحم اونجا است که جایگاه جنینه و این ابتدا که در واقع واژن یا فرج هست این از دخول در فرج نه در دخول در واقع در رحم، بعد هم دستگاه تناسلی زن و هم دستگاه تناسلی مرد و هم اصطلاحات رو خوب بدونیم، بعد که یواش یواش میگیم این با این جا به جا میشه دوستان تو ذهنشون داشته باشن که چه اتفاقی میفته. اول چیز بحث باروری تا حالا ناباروری رو بدونیم، تو باروری خیلی ساده گفتیم نفوذ یک سلول جنسی، حالا سلول جنسی ما فارسی گفتیم اسپرم که میشه در واقع انگلیسی هم. این موضوع نفوذ یک سلول جنسی به داخل تخمک بالغ، چون تخمک بالغ رو میگیم از هفته اول فرض کنید که مثلا اگر از ابتدا بگیریم دوره خونریزی یک خانم رو به طور متوسط مثلا یک هفته، هفته دوم باز داره بازسازی میشه، از هفته دوم که داره بازسازی میشه آخر هفته دوم این تخمکه در واقع داره رشد میکنه تا آزاد بشه. از اون روز 14 تا روز 21 یعنی هفته سوم در واقع بیشترین احتمال این نفوذ وجود داره. بعد از روز 21 که هفته پایان هفته سوم میشه و ابتدای هفته 4 در واقع دو مرتبه این چرخه داره تکرار میشه که برگردد. دو مرتبه عرض کنم که این یا دفع بشود یا به یک جنین برای رویانی تبدیل بشه. حالا که میگم جنین رویان بعد صحبت خواهیم کرد، چون ما یه پیش رویان داریم، یه رویان داریم، یه جنین داریم. تو فقه هم همه رو بگیم جنین، یعنی همه رو میگیم سقط چی؟ جنین. نمیگیم مثلا تقسیم کنیم بین مراحل مختلفی که وجود داره. لذا میگیم توی اون تخمک بالغ اگر این نفوذ ایجاد شد میشه باروری، اگر نفوذ ایجاد نشد که دو مرتبه بر میگرده این دفع میشه و دو مرتبه خونریزی از ابتدا چیه؟ آغاز خواهد شد. خب وقتی این نفوذ صورت گرفت، ادغام مواد ژنتیکی این دو تا سلول، چون دوستان میدونن 46 در سلول های طبیعی، سلول های غیر جنسی 46، در سلول جنسی 23، دو تا 23 باید با هم ادغام بشه که یه 46 در واقع انسانی ایجاد بکنه. در این دو تا عرض کنم که 23 22.5 با هم مشترکن، یعنی 22.5 در زن و مرد چی هستن؟ مشترکن. در اون نصفی که در واقع هست از 22.5 یکیشون با اون یه تفاوت اندکی داره که این باعث میشه که ببینیم کدوم منتقل میشه که اون جنس در واقع جنین تعیین بشه که دختر یا چی؟ یا پسر. در واقع تعیین کننده جنس جنین هم که زن هست یا مرد؟ مرد هست. چون زن که ببینید اون دو تا ایکس رو داره، اون یه ایکس و یه در واقع ایگرک داره، اون مرد هست که جنس جنین رو تعیین میکنه. برخلاف اینکه بعضی اوقات ما با یک خرافه جاهلیتی فکر میکنیم مثلا دختر شدن بوده کی بوده؟ زن بوده. در اینکه زن هیچ نقشی در این قسمت نداره. این دو تا ایکسی که بده اگر مال آقا اون ایگرک بیاد میشه پسر، اگر اون ایکسش بیاد میشه چی؟ دختر. چه دختر چه پسر هر دو رو تعیین کننده در واقع مرد هست نه در واقع آقا. لذا کسی هم 10 بچه دختر داشت فلا تلوم من نه الا نفسه، باید که سرزنش کنه خودش سرزنش، نه این که هست کنه که خانم سرزنش کنه که آقا شما دخترزا هستید. بنده خدا برای دختر به دنیا میاره، ولی دخترزا بودن و نبودن هست چیز اختیاری ایشون نیست، اون مرد هست که در واقع نقش داشته.
در تخمک زن نیست؟
نه. مثلا توی شرایط رحم، مثلا شرایطی هست که مثلا بین اسپرم ها تفاوت بذاره توی از
بله بله مثلا
ممکنه تأثیر زن
نه لقد این خلق در اثر تقویم که دیگه خلق در اثر تقویم مال اونجاییست که ما دستکاری نکرده باشیم. اگر مشمول این زهر الفساد کل بره ولبه به ما کسرت عید ناس بشیم خب اون بحثش جداست. اگر دستکاری نکرده باشیم روند خلقت میشه خلقت احسن. اگر دستکاری بکنیم خب خلقت احسن هم دستکاری خواهد شد. اون محیط داخل رحمه نه نه اون جداست.
اسپرمایی که مثلا ایکس هستن رو
اون محیط بر محیط داخل رحم که اسیدی باشه اسیدی نباشه محیط داخل رحم چگونه باشد اون بحثش جداست. این که در روایت هم داریم که شما چه کار بکنید که مثلا بچه پسر بشه یا بچه دختر بشه، یا امروزه از کنم تو بحث انتخاب جنس که جنس مشخص بشه خود محیط داخل رحم تاثیرگذار هست. یعنی شما یه سری چیزایی میخورید قلیایی میشه جنس بچه تغییر میکنه پذیرش، یه سری چیزایی میخورید از کنم که در واقع اسیدی میشه که این هم در طب سنتی هست از کنم هم در روایات ما داریم و اینها مشخص هست. گرچه ما در روایتمون هم داریم ولی به هر دلیلی که مثلا تا 4 دعا هم تاثیرگذار است، این هم تاثیرگذار است، گرچه جنس جنین قبل از 4 در واقع مشخص شده، ولی ما در روایات و مجموع روایات هم بحث تغذیه رو داریم، هم بحث از رفتارها رو داریم، هم بحث دعا رو داریم. اینا عرض کنم که حالا در اون مجموعه روایت که ما جمع آوری کردیم هست که چه باید کرد که در واقع جنس رو. بعدش هم یه بخشی هم که دیگه در واقع اون بخش دعا واگذاری به خداست. حتی مثلا تو شما تو
بخش داره که مثلا نامگذاری خود جنین در دوران جنینی هم نقش داره در. مثلا تو روایت هم که اگر شما اسم این رو محمد گذاشتید، این محمد گذاشتن در جنس این نقش داره. حالا اگه بعد به دنیا آمد خواستید بعد مثلا یه مدتی اسم رو هم عوض بکنید، خب اون بخش دیگه است. یه مجموعه اینجوری داریم، ولی اون چه که هست باز هم خانم اون نقشی که ما در واقع میگیم ژنتیکیه نداره. خانم نقش محیطی ممکنه داشته باشه و نقش ژنتیکی در اصل جنس جنین نخواهد داشت. حالا این محیطه نسبت به ژنتیکه چه درصدی هست، عقل حکم میکنه که درصدش بسیار کمی یا زیاد کم خواهد. باز هم نباید خانم از سرزنش بکنه. بله؟ محیط رحم، این محیط رحم هست که داخل این محیط، این محیط داخل رحم بحثه. فرض کنید یه هر ادرار و هر چیزی که ما داریم یه در واقع پهاشی داره که این پهاش به صورت طبیعی مثلا فرض کنید هفتش میشه خونسا، پایین تر بالا رفتنش محیط از اسیدی قلیه میکنه که حالا اون بخشش جداگانه است که بعضی ها که مثلا دختر میخوان باید محیط چگونه. از این ها تو بحث های تاریخی زیاد داریم که مثلا خود ادرار خانم بر فرض کنید یک جوانی که حالا گندم یا جو و رشدش و امثال اینها که بفرمن اون زمانی که آزمایشگاه نبودی که به صورت آزمایشگاهی مشخص کنن که مثلا محیط اسیدیس یا محیط از کنم قلیایی است، از روش های تجربه استفاده میکنن. هر جایی هم برای خودش تجربه داشت. حالا از ریختن ادرار پای فرض کنید که یک جوانه که حالا این جوانه چجوری خواهد شد و امثال که توی از کردم اون بحث طب سنتی و روش های اون است که خیلی ورود نداشته باشه. این نفوذی که عرض کردیم، شما اگر این رو فرض کنید که این در واقع اون دیواره که الان هست، به هفته گذشته هم عرض کردیم به طور طبیعی 20 تا 60 میلیون توی این مسابقه شرکت دارن، یعنی بزرگترین مسابقه مثلا ماراتون جهان، بین 20 تا 60 میلیون در این مسابقه شرکت دارن. این میشه طبیعی. در این مسابقه بسیار بسیار عرض کنم گسترده، اونی که در واقع از همه در اون دور آخر سرعت میگیره و میتواند نفوذ بکنه، راه رو به روی همه میبنده. الان تو این شکل که نگاه میکنید میبینید که اولین با این فاصله زیادی نسبت به بقیه داره به دیواره در واقع میچسبه و ورودش به این در واقع دیواره تخمک یعنی چی؟ یعنی که راه رو برای بقیه خواهد بست. این شکلی که حالا به صورت شماتیک هست و در واقع اون اولینی که به صورت حالا صحبت خواهیم کرد، این چهار بخشی که در اسپرم وجود دارد، این کلاهی که در واقع جالان دیده میشه به تعبیری در واقع دور. الان وقتی که اومد رو سطح این قسمت، حالا سطحش هم اونجا صاف نشون داده ولی سطح قطعا به صورت مخملی است، به صورت صاف نیست. وقتی اومد روی این سطح قرار گرفت و شروع کرد نفوذ کردن، دیگه بقیه به اون نظام خلقتی که هست همه عقب نشینی خواهد. لذا در عالم طبیعی بازم تاکید میکنیم ما در تاریخ بیش از دو نداریم. اگر شما دوستان کسی تو رشته تاریخ هست بگرده، من خیلی دنبالی هستم که یه پیشینه تاریخی پیدا بشه، مثلا یه کتاب تاریخی یه سه قول و چهار قول و پنج قولی هم نقل کرده باشه که مثلا در یه نقل شده. من حالا رشتم تاریخ نیست، خیلی هم اطلاعی ندارم، ولی تا اونجایی که به صورت عمومی اطلاع دارم بیشتر از دو در تاریخ ثبت نشده. یعنی ما کلمه توامان رو داریم. بله بله. نه اونجا نه، اونجا نه، ما داریم تاریخ رو میگیم دوره ای که این تا 1500 که دستکاری طبیعی پزشکی نیست و همچنان اصطلاحاً ما دیگه در واقع منیوپال یا دستی کار نمی کردیم. اون موقع یک کسی مثلا پیدا بکنه در گذشتگان که یک کسی هنوز ما دستکاری نکردیم، ما روش های ضد باروری آوردیم، بعض از این روش های ضد باروری سرکوب بود، سرکوب که از بین میرفت آبشار ایجاد میشد، یه دفعه مثلا چند تا تخمک آزاد میشد چند قلو میشد. طرف میگه من هیچ روشی رو به کار نبردم. میگم یعنی خانم یک دوره هم این قرص ها و آمپول ها یا حتی کاشتنی ها یا حتی آیودی ها هیچ روش ضد باروری به کار نبرد، چون روش ضد باروری ها صورت مسئله رو پاک میکنه، به هیچ وجه عرض کنم که در واقع مشکل که حل کرده. این یه سد ایجاد کرده بود، بعد که سد برداشته میشه با یه شتابی چی میشه؟ آزاد میشه. تا قبل از این دستکاری هایی که ما داریم، اگر کسی تو تاریخ مثلا ببینه که در یک جای، چون حادثه غیر عادی است، معمولا مورخین برای ثبت حوادث غیر عادی داعی و دوایی بیشتری دارن که بنویسن دیگه، که مثلا آقا چه چیزی اتفاق افتاد مثلا در یک جایی، چجور همین الان شما هشقل و نقل رو بلافاصله اینکه تکرارم میشه غیر طبیعی فرض میکنیم سریع ثبتش میکنیم. اگر چنین چیزی در کتب هست به نظرم میرسه که ما چون تو روایت کلمه توأم رو داریم و گاهی اوقات توأمان رو داریم، هم تصدیه اومده هم خود توأم هم به معنای در واقع قول هست، بازم دوستان گاهی اوقات میگن واژه قول چون واژه فارسی نیست، واژه عربی هم نیست، این قول خودش دو هست دیگه، دو قولون نگیم تو چشم، غلط مشهوره دیگه، باید غلط مشهور رو گفت، صحیح مشهور رو ازش پرهیز کرد، اینجا غلط مشهوره، ما همچنان میگیم دو قولو، ولی اگه بخوایم بگیم باید بگیم قول، نه باید اون قسمت هم نگیم، به صورت قول و دوگانگی در واقع توی روایت داریم، حکمایی هم شده، ولی غیر از این دیگه به نظر میرسه که نداشتیم، یا حداقل ما تا زمان عرض کنم که در واقع ائمه کسی حکم مسئله سه واسه قول نمید، قول که دوتا بود سه رفتان جدا کار دارم بکار نباید، سه قول یا چهار قول دیگه نیومده بود بپرسه که آقا مثلا یه فیلم اتفاق، شما میدونید مثلا فرض کنید که اون چسبندگی سر رو میان از تعمیر میپرسن، یک ناهنجاری اتفاق افتاد، یک بچه با یک تن مشترک و با دو سر به دنیا اومد، به دنیا از تعمیر سوال میکنن که آقا تو ارث چیکار کنیم، یک ارث بدیم یا دو ارث بدیم، این یه آدم با تن مشترک بدن مشترک ولی دو سر، به نظر میسه غیر از حضرت امیر هم واقعا کسی نمیتوانست حل بکنه، ایشون میگه بذاری در عالم خواب، خواب که رفتن آهسته یکی رو با یک حرکتی بیدار کنیم، اگر اون بیدار شد دوتا با هم بیدار شدن اینا یک نفر هستن، اگر اون بیدار شد این خواب مون اینا دو نفر هستن، تعیین تکلیف ارثشون حضرت با عرض کنم تو عالم خواب، چون واقعا مغز در واقع توی قسمت نقش داره، هست کتاب من لایه هست و هست من لایه تو کتاب جلد چهار من لایه هست اگه شما نکنم سه یا چهار شک داره تو اونجا هست که حضرت مثلا اون بخش چسبندگی ناهنجاری خواه اگه چنین چیزی مثلا توی این مدت حالا از قبلش هم نه فقط از صد اسلام وجود میداشت، حالا شواهد اینجوریست که اگر وجود میداشت سوال میشد و حکمی در رابطه با خیلی از چیزها مطرح میشد، در که ما نداریم غیر از بحث تو هم تو تا کنابای تاریخی هم دوستان نگاه کنن، ما استمداد میطلبیم که کمک بکنن اگه واقعا جایی وجود داره میتونیم در نوشته ها در کتاب ها در جایی نقل کنیم. بله
من مورد سراغ دارم بدون دستگاهی پزشکی سهولی بدون
که زمان
تاریخش ما نداریم بدون
نه نه زمان نه نه زمان من الان تا سال 1500 قبول میکنم، از 1500 به دلایل پزشکی خودم قبول نمیکنم، 1500 به نظر میرسه، به نظر میرسه یک دوستی هم هر کجایی که شما بگید بازم میگم به نظر میرسه، شما
اتفاقا همه بچه‌ها دوقلو بودن، یعنی چند بچه با چند فرزایمان که همش دوقلو،
من شواهد من معاصر اصلا قبول نمیتونم بکنم، حالا شما صدها نمونه معاصرم بیاری، من معاصر رو به دلایلی از تا 1500 در واقع قبول نمی کنم. نه غیر از این بواسطه دیگه هم هست، حالا فرصت باز کردنش نیست، من میگم که در داخل کتب تاریخی خیلی از جریانات از این خفیفتر و سخیفتر نقل شده، ما ببینیم واقعا در جایی نقل شده که چنین چیزی، این که میگم 1500 به واسطه بحث شیمی که وارد شد، یعنی شیمی جدید که وارد شد و اون شخصی که این شیمی جدید وارد کرد، ما چه خواسته چه ناخواسته رو تغذیه مون اثر داره، یعنی شیمی جدید ممکنه شما مراجعه هم نکرده باشید، ممکن تو روستا هم باشه، ولی خیلی از این مواد شیمی که ما داریم استفاده میکنیم اثرات خاص خودشو داره، تا قبل از اینکه شیمی آزمایشگاهی بیاد تو زندگی بشر و تأثیر خودش رو بگذاره، اون اثر از مثبت و منفی شما نمیدونم، ولی این رو داشتیم تا قبل از ورود این شیمی در واقع جدید، اگر کسی تا 1500 اون آقای پارسلس که در واقع این بحث شیمی جدید و کیمیایی جدید رو وارد کرد، نه اون کیمیای رازی، اگر تا این قبل از ورود این کسی ثبت رو یا معاصر قبول ندارم، یکیش به این دلیله، دلایل مختلفی داره که از حوصله این جلسه خارجه، ولی اگر کسی قبلش رو پیدا بکنه بسیار میشه تسلیم شد، چون این بخش حالت سمایی داره، حالت اصلا استدلالی که نداره، که میشه بلافاصله تسلیم شد گفت که در فرم. ما الان در موضع نفی یا اثبات نیستیم، در موضع در واقع توصیفیم که اگر وجود داشته تا قبل از قرن 15 میلادی، دوستان اگر کسی سراغ داره بگه. ما خیلی از دوستان میان میگن شما فکر میکنید اثرات این شیمی مستقیم باید باشه. نه، مستقیم نیست، غیر مستقیم اثرگذاریش رو داره و متاسفانه در خیلی جاها داره، خیلی جاها داره و شک اون قضیه ما نداشته، فقط تو پزشکی نیست. یکیش در بحث تغذیه است که ما الان بالاخره تغذیه اون تغذیه طبیعی نیست، این تغذیه اثرگذاری خودش داره. این چسبندگی در واقع ایجاد میشه و این میشه در واقع تعریف باروری. حالا خود اسپرم اگه دوستان نگاه بکنن، تو اسپرم خب یه سیری داره. اون سیر این است که اسپرم یه بخش ابتداییش که مشخصه، خیلی حداقل مثل در واقع موشک‌ها یا این توروترن‌هایی که می‌خواد ساخته بشه، شما این رو طوری قرار میدید که بتواند اون فشار روبرو رو بشکافه و به سرعت چکار کنه؟ حرکت بکنه. طراحی و ساختار اسپرمم طوریست که این موشک‌ها یا این توروترن‌هایی که می‌خواد حرکت بکنه باید بتواند در یک مدت بسیار کم یه مسافت بسیار زیادی چکار کنه؟ بفهمد. که میگم مسافت زیاد نسبت به خودشا، نه نسبت به عالم بیرونی ما که داریم حساب میکنیم، خب نسبت به خودش باید بتونه با یه سرعتی رو طی بکنه. لذا اسپرم که میشه بخش کوچکی از منی، یعنی منی میشه کل، اسپرم میشه جزئی از چی؟ از منی. این سلول اسپرم، ما خواهش میکنیم که میگیم اسپرم، دوستان فردا دواته نگن نطفه. ما یک از اشکالاتی که داریم دواته میگن آقا نطفه. نطفه اینجا هیچ نقشی نداره. تا جنین تشکیل نشده اصلا واژه نطفه ما نداریم. نطفه زمانی است که دوتا سلول با هم ادغام شدن. تا زمانی که ادغام نشدن نطفه در کار نیست. این دوستان خیلی دقت. بله؟ نه، معنی نطفه نیست. آره. ما من منی یعنی یمنا داریم، واژه امنا یمنی رو داریم، امنا رو داریم، در آیه قرآن هم داریم، من منی یعنی یمنا داریم. اما واژه نطفه با واژه اسپرم با واژه منی چیه؟ متفاوته. بله بله، الان داریم توضیح میدیم که بعدا اگه گفتیم، ما میگیم منی یه مایه است. تو قرآن ما چهار تا واژه داریم دیگه، یه کلمه الماء مطلق داریم که اون بحث در آن این ماه مطلق هم میتواند در منی صدق بکنند. یک از کنم ما ادافق داریم، درست شد؟ دیگه چی داریم؟ یک کلمه منی داریم. دیگه چی داریم؟ نه، اون که مال مراحله، اون مراحل یعنی ایجاد شده، اون جداست.
یکم
آب کمر میگه. مگه بقیه آب سینه میگفتن که این آب کمر میگه؟ یعنی شما یه قرآن جدید نازل کردید که یه آیه در اون نه، ما اینا رو اونجا اشاره کردیم. ما این مهینه، من میخواستم دوستان این کلمه مهین رو به ذهنشون بیاد، حداقل یه مقداری آیات قرآن سابقه‌بندی شما تو اون مقاله نوشتید. یه کلمه ما مطلق داریم، بعد یه ما با دو تا صفت داریم، دافق و مهین، و یه کلمه هم داریم کلمه چی؟ منی. این چهار تا واژه ما در واقع توی عامل باروری انسان داریم. بعد
توی لغتنامه عربی به ما رجل گفتن
چی رو؟
همین نطفه رو.
نه نه،
الماء الصافی و اکبر عن الماء الرجل.
حالا مقاله ما رو نگاه کنید، 43 تا ترجمه فارسی برای قرآن شده، اونجا ما یکی یکی تمام ترجمه فارسی رو آوردیم گفتیم کی درست ترجمه کرده.
این ترجمه عربی هست کتاب عربی؟
نه نه، این جداست. ما ماء المرعم داریم، هفته گذشته هم هست که ما المرعم داریم، هم ما الرجل داریم، هم ما المرعه داریم. تو روایت هم داریم اذا اجتمعا، ما که با هم دیگه جمع بشن اونم داریم. منتها صحبت سر این است که ما کلمه ما مهین، ما دافق، تو ما دافق هم البته داریم، یه احتمال توی دفع جهندگی است، یه احتمال در دفع تجمیعه. لذا میگن جا القوم دفقتن یا جا القوم مجتمعن. اینو تو مقاله من مفصل گفتم که یک احتمال در دافق بحث ادغام شدنشونه، یعنی جا القوم دفقتا که داریم میگیم جا القوم مجتمع، قوم همشون با هم اومدن. لذا تو این قسمت الان هست که ما اسپرم جزئی از جزء باروری منیه. خود منی حامی مواد غذایی است. بالاخره این اسپرم یه جا به غذا احتیاج داره دیگه، از زمانی که خارج میشه تا زمانی که در حمل قرار میگیره تا زمانی که میخواد برد اونجا یه انرژی میخواد. این انرژیش اون قندی که در واقع هست، این منیه یه بخش عمدهش مایه قندی است. مایه قند کمک میکنه که این اسپرم بتونه زنده بمونه. حالا بخش اول که شد سر اسپرم، سر اسپرم در واقع حاوی مواد ژنتیکیه، اون نوتی که در واقع هست یا همون کروموزوم ها هست که اینا اصلی ترین بخش هست در واقع اسپرم. اون تنه یا اون در واقع قطعه هست، اون حالت شلاقیه، اون درازی که در واقع وسط هست، اون تنه در واقع انرژی رو تامین میکنه، شاید مثل موتوری که باید حرکت بکنه که این بالت پیچ در واقع بره جلو. اون هست اون انتهایی که ریسترین میشه، اون ریسترینه در واقع مثل این پارو زدن ها، دیدید که حالت پارو زدن باشه، این در واقع با اون پارو داره انرژی حرکتی این رو در واقع تامین میکنه تا اون قطعه انتهایی که در واقع توی بخش آخر قرار گرفته که اون آخرین بخشه. هر چقدر به انتها میرسیم طبیعی است که این داره نازک میشه. چرا نازک میشه؟ چون وقتی در داخل تخمک میخواد نفوذ کنه، بعد از اون قطعه انتهایی که نازکی وارد میشه، اون روزنه باید چی بشه؟ بسته بشه. اگه اون به همون حجم یا قطری که در واقع سر هست باز بمون، احتمالی که چند تا دیگه هم از اون فاصله وارد بشن چیه؟ هست. و ممکن بود مثلا به صورت طبیعی حالا بگیم به قول چند قولی هم اتفاق بود. شکل طبیعی اسپرم ها الان مشخصه. یعنی که شما نگاه بکنید شکل رو دوستان میتونن ببینن، اون قسمت که بشه در واقع قطعه اولی، اون قسمت که باز یه مقدار کوچیک‌تر میشه میشه تنه، اون قسمت انتهایی در واقع ادامه قضیه است که نشستم، اون پایین هم که قطعه پایانی است که مشخص. این طرف شکل طبیعی. شکل‌های غیر طبیعی ما پای وقت مثلا در یه فرد مثلا 50-60% شکل طبیعی داریم، 40% شکل غیر طبیعی. گاهی اوقات شخص از نظر عددی تعداد زیادی اسپرم داره، ولی از نظر کیفی اسپرما طبیعی نیستن. ملاک چیه؟ ملاک هم از نظر عددی تعداد باید بالا باشه، هم از نظر چی؟ کیفی باید طبیعی باشه. حالا شما اگه نگاه بکنید، اسپرم دو سر هست، اسپرمی که کوچیک‌تر هست، اسپرم با دو تا در واقع اون تنه و بدنه هست، اسپرمی هست که اون قسمت اصلا دیگه اون حالت نوکتید شمشیری که داره قطعا نمیتونه نفوذ بکنه و همه اینا حساب شده است. لذا در میان همه اینا اونی که طبیعی تر هست در واقع نفوذ خواهد کرد. این مال اسپرم. تخمک را هم عرض کنم که باز دوستان دقت بکنیم که ما چون تو اینجا باروری فقط با اسپرم و تخمک کار داریم. بله؟ نه، ناقص الخلقه ها یه بخشش مال اون بخش ژنتیکه، یه بخشش بخش محیطی است. هم محیط اثر داره هم ژنتیک اثر داره. لذا تو بحث ژنتیک ممکن است عرض کنم که حالا در بخش محیطی ممکنه استرسی که مادر داره، ترسی که مادر داره، حادثه‌ای که اتفاق میفته، همه اینا در سه ماه اول، تو سه ماه اول سه ماهی است که متأسفانه خیلی ها متوجه باروری و بارداریشون نمیشن. تمام مواد ژنتیکی که میخواد ترجمه بشه برای این بچه نوشته بشه که اینا بزرگ بشن، همه توی سه ماه اول است. هر حادثه‌ای که توی این سه ماه اول اتفاق بیفته، از کم سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی برای مادر، چون بالاخره هفته گذشته عرض کردیم این مادره که میخواد نیمی از محصولات ذخیره خودش رو به کی بده؟ به این جنین بده. لذا که کمبود مواد غذایی برای مادر اتفاق بیفته، این تأثیرات رو داره. خود حوادث بیرونی استرس وجود داره، تا خیلی اوقات سفارش میشه که خود آقا نقش توی خلقت طبیعی بچه داره. نقشش چیه؟ که استرسی به مادر وارد نکنه. همینقدر که یه خانمی مثلا فرض کنید یکی دو تا زایمان دختر کرده، از نظر روانی تحت فشار هست که مثلا زایمان سوم هم احتمال داره دختر باشه، خود استرسه. یعنی همه اینها کمک میکنه که دست به دست هم میده که این بچه این مال محیطیش. ژنتیکیش هم که سابقه خاصی که تو فامیل باشه، طبیعیه که این هم از ژنتیکی منتقل میشه. لذا اینا وجود داره. یه بخش ناقص الخلقش هم برمیگرده به زمان زایمان، که وقتی میخواد از این کانال خارج بشه، یه زایمان طولانی میشه،
یا از کنم این جنین در اون کانال گیر میکنه، کمبود اکسیژن پیدا میکنه یا نمیتوانن به سرعت خارجش بکنن، گاهی اوقات بخشن برمیگرده به اون قسمت انتهایی خروجی که در واقع است. تمام این قسمت ها میتونه روی ناقص بودن این بچه چیه؟ اثر گذار باشه. اصلا شکل این طرفی نوشته نورمال این اولی است. حالا این قسمت اینجا میشه شکل طبیعی، از این اولی که این قسمت هست به این طرف همه غیر طبیعی است.
اما
ببینید جذب شدن اون امثال اینها ممکنه، ولی میزان موفقیت آمیز بودنش کم هست. بذات بله یک از چیز ممکنه بشه ممکنه نشه، بحثی داره که چقدر نفوذ کنه. ممکنه در همونجا گیر کنه و نفوذ نکنه، بعدم که این مدتی نفوذ نکرد چون گفتیم نفوذ کردن یعنی باید خودش به داخل برسونه. اگه به داخل نرسونه، داخل قلعه نره، هیچ تسخیری صورت نمیگیره. بعد از یه مدتی به مرور زمان دفع میشه. توی بار ناباروری میگن ما ادعای این است که ما میایم اون طبیعی رو جدا میکنیم. به یکی از چیزایی که تو ناباروری به عنوان ویژگی ذکر میکنن این است که ما در ناباروری میایم خوبها رو گزینش میکنیم. مثلا 8 تا سالم برمیداریم، 8 تا خوبش رو برمیداریم. این ادعا هست. حالا باید ایشان راجبش توبت خواهیم کرد، این ادعا چقدر صحت داره چقدر صحت نداره. ولی اونا میگن که ما چون داریم نگاه میکنیم و میبینیم، بالاخره وقتی با چراغ و روشنایی اومدیم بله گزیده تر میبریم، اینو برمیداریم میریم. بقیه قیطبی رو بر نمیداریم توی ناباروری که هست و روش های میکروسکوپی که الان وجود داره. چیش نکتیز نیست؟ نه نکتیز اون یکیه، شمشیری اون یکیه که اون هم بود. فکر نکنیم هر چقدر اون سوزنی تر باشه اثرش بیشتره. اون شکل غیر طبیعی هم گذاشیم که اون هم چون میدونید حالت زخمی که ایجاد میکنه خود اون هم مشکل سازه. از کنم زخم بین شما باید به مرور زمان حالت متعی داشته باشه، یعنی این حالت چیه؟ زخم ایجاد نکنه، باید این حالت داشته باشه. یه نوع حالتی که در واقع حالت متعی و در قسمت. این قسمت حالت سوزنی است. این حالت سوزنی ممکنه یک گوشه رو سوراخ بکنه، ولی بقیه که پوشش بیشتر قطر داره نمیتونه داخل بشه. ولی اینی که به صورت متعی در واقع داره میره، این حالت متعی کمک میکنه که اون بخشای دیگه هم به راحتی داخلش کار کنن نفوذ. همه اینا تو ثانیه است، همه اینا که داریم میبینیم اینا تصور نشه که مثلا از کنم که مترو تهران از کنم یه چین بلند شده اومده داره کار. همه اینا توی یه کسی از ثانیه است داره اتفاق میفته. اینی ما داریم یه بخشی از جریان رو خیلی از دوره زمانی بازش میکنیم. تصور نشه که مثلا فرض کنم که یه اتفاق یه چندین روز و چندین ساعت داره اتفاق میفته. این همون در واقع احسن و تقدیمی که هست واقعا همینه که اگه کسی ورود پیدا بکنه میفهمه که تو قضیه تشریح خلقت انسانی هر موجودی فرق نمیکنه. واقعا سر سجده سر تعظیم میاره و سجده میکنه که واقعا چه دقیق بودن این قضایی ها که مثلا شما نکن شکلهای مختلف من و شما به عقل بشری اون میگه خب نوکیزه خب خیلی بهتره دیگه شمشیری برس یا فکر میکنه که مثلا این در واقع داره زخم ایجاد میکنه یا اصلا این سوزنی ایجاد میکنه بقیه گیر میکنه. مثلا اون طبیعی نیست و اون حالت تصویری که تو ذهن شما شاید متعی حرکت کردنه که بتواند فضا رو باز کنه که بقیه هم به راحتی ورود بده. تخمک این ماز خواهش میکنم آخر قضیه نباشه که لیلی بالاخره زن بود یا مرد بود. ما داریم صحبت میکنیم که بعدا هم اصطلاحات درست به کار ببریم، هم بعدا که تو ناباروری داریم میگیم این حذف میشه این میاد، دوستان تصویر داشته باشن که چه چیزی حذف میشه چه چیزی جایگزین میشه. الان داریم طبیعیش رو میگیم که اگر خواستیم حالت در واقع غیر از در واقع باروری طبیعی صحبت بکنیم دوستان شکلا تو ذهنشون وجود داشته باشه. بله همه اینا اندازه‌اش مشخصه، اندازه طبیعی مشخص شده. شما کسی که میره مثلا فرض کن که آنالیز نه اصلا کسی نه اینا ممکنه
ببینید مواد غذایی ممکن رو کیفیت و کمیت تاثیر بده، اینجور نیست که مثلا فرض کنیم ما توی نه، ولی ما مثلا فرض کنیم شخص که میره آزمایش میده یک منی که حالا در واقع میفرستن آزمایشگاه که این منی هم باید زیر ربع ساعت تو آزمایشگاه رسیده بشه، منی که بیش از ربع ساعت حالا حتی 120 دقیقه بیشتر در واقع برسه، منی لخته میشه، تجزیه میشه، مثلا اون اثرات نداره. شما زمانی میتونید تشخیص بدید که حد اکثر فرصتی که این منی خارج میشه و بخواد تجزیه بشه مورد بررسی قرار بگیره یه رو تا 20 دقیقه. اگر بیشتر شد جوابها عکسه، جواب خرابه، جواب درست نیست، چون اون حالت لختگی که پیدا بکنه، انعقاد که پیدا بکنه، چون توش ماده انعقادی هم هست، خشک که بشه یه درد میخوره، به سمت خشک شدن هم که بره دیگه نمیشه. چون به مجرد اینکه این باید توی فضای قرار بگیره که بتواند رطوبتش، دماش، حرارتش، این فضا همون قرار مکینه، یعنی تو قرار مکین همین فراهمه. اگه توی قرار مکین که حالا شبهش رو مثلا در آزمایشگاه ایجاد کردن در فضای غیر از قرار بگیرد، جواب وقتی که فرستاده میشه یک جواب برگه‌ای که میاد، تمام اینا در اونجا نوشته شده، تعدادشون، حرکتشون، میزان طبیعیشون، اون میزان اسیدی یا غیر اسیدی بودنش، همینو تو برگه آزمایشگاه نوشته میشه. از مجموع این برگه آزمایشگاه باربری مرز تشخیص داده میشه، یک عامل نیست، چندین عامل رو هم دیگه هست، از مجموع چندین عامل باربری یا ناباربری در واقع یا نازایی حالا بگیم آقا در این تشخیص داده میشه. پس این مشخصه که در واقع تخمک را بگه دوستان دقت بکنن، تخمک ما اینجا اشاره کردیم، خب طبیعی است که در تخمک میدونن دوستان بالاخره بیشترین نقش رو در واقع داره توی نگهداری جنین، توی نگهداری از کنم که رویانی که هست. گفتیم خود تخمک هم چند بخش داره، اون بالا دوستان شکل اگه دیده باشن کلام این شکل طبیعی اگه دیده باشیم یه بخشش این بخش پرزمانندی که هست، این رو اگر دوستان نگاه بکنن، حالا یکی که اسامی بخش پرزمانند و غیر پرزمانند رو خواهیم گفت، مرکز تخمک هسته است، یعنی هسته ای که مثل بقیه سلولایی که وجود داره یه هسته وسطش وجود داره که این کل ژنتیک رو تو این هسته در واقع قرار، دور تا دور در واقع این هسته سایر مواد قرار داره. این واژه رو دوستان دقت بکنن، غیر از هسته این بحث سیتوپلاسم، چون یکی از روش ها بعدن خواهیم گفت تخلیه این سیتوپلاسم هست و تخلیه در واقع این بخش تخمک، در یه روشی که الان وجود داره میان سیتوپلاسم رو در واقع از یکی میگیرن، تخمک رو از یکی دیگه، حتی رو در واقع یه تخمک مشترک میاد وسط، تخمک چی؟ مشترک. هسته مال یه خانمه، اون حاشیه سیتوپلاسم مال این خانمه، یعنی این تخمک شما در نظر بگیرید، هسته تخمک این خانم را در میارن، یه هسته از یه تخمک دیگه برداشتن آوردن میذارن اینجا، این در واقع این تخمک محصول مشترک دو تا خانمه، بعد اینو برمیدارن بارور میکنن میذارن در رحم خانم سوم. نه معلوم نیست، چون نه قدیم میگفتن، الان غیر از هسته در میتوکندری هم هست، دیروز هم ما دانشگاه به دوستان پزشکی میگفتیم هنوز هم نمیدونیم، ممکن در آینده ابزار ما پیشرفت کنیم که در دستگاه گلجی هم هست، در فلان جا هم هست. قدیم در اون سالی که ما کتاب شبیه سازی انسان بیمه و امیدها رو نوشتیم، مبنای شبیه سازی بود که وقتی هسته رو در میاریم کار همه ژنتیک رو در آوردیم، همه ژنتیک رو از یک نفر گرفتیم، ولی الان حدوداً یه چیزی بعد از سال 81 5 6 ساله که میگن غیر از هسته در سیتوپلاسم هم آثاری از کنم که ژنتیک وجود دارد، ولی بله ژنتیک، ببین بله ژنتیک اونم هنوز مشخص نیست، چون مشخص نیست عدد هم نمیتونیم بگیم، ما الان نمیدونیم چند درصدش در ژنتیک در سیتوپلاسم، چند درصدش در چیه در هسته است، میدونیم که اکثریتش و قسمت عمدهش در هسته هست، ولی هنوز عدد و ارقامی ما تو کتابا ندیدیم که مشخص بکنه. منتها اونی که اتفاق میفته که حالا انشاءالله جزء برنامه هم خواهد بود که دوستان باید صحبت کنن، گفتیم سه مادری، این فقهایی که میگن آقا خود ژنتیک دهنده این تخمکه میشه مادر، میگیم آقا این تخمکه دو نفر دادن، این داده و نفر دیگه، تازه این دو نفر که یه تخمکه مشترک دادن، این رو گذاشتن تو رحم خانم سوم، رحم اجاره. حالا فرض بر این است که دو تا دهنده تخمک مشترک هم دو تا مادر، یکی هم که این در واقع رحم رو داره میشه سه تا مادر، و همین طوری برن بازی میشه که من عرض کردم ممکنه برسه به جایی که بگیم 4 تا 5 تا 10 تا مادر، ممکنه علمتون در ترکیب اینا چیکار کنه ایجاد بکنه، و ما در فقه یه اصل پیدا بکنیم که آیا تعدد والدین به این معنا رو فقه میپذیره یا تعدد والدین رو نمیپذیره. لذا خود سیتوپلاسم که در واقع ارگان‌های مختلف و اندام‌های مختلفی داره، این کمک میکنه به اطراف سیتوپلاسم. خواهش می‌کنم دوستان این حالت مخملی رو که اگر دوستان دیده باشن، این قسمت در واقع سوم رو من بگم، تو خود سیتوپلاسم هست این تخم مرغ، اگر دوستان دیده باشن توی تخم مرغ یه سفیده هست، یه زرده هست، بعد یه روکش پوسته‌ای مانند یه آپز کرده باشن، این آپز خیلی قشنگ مشخصه که اون لایه نازکی پوسته روی تخم مرغ آپز، بعد یه وقت کسی دقت بکنه میتونه کامل این رو جدا بکنه. تو این قسمت سوم یه پوششه در واقع این قسمت وجود داره که این رو از همدیگه تفکیک میکنه. ما هم تشبیه کردیم اینجا به اون پوسته تخم مرغی که پوسته تخم مرغ و اون لایه نازک زیر پوسته چی؟ تخم مرغی که وجود داره، که بازم اونو از هم جدا میکنه. حالا این کارایی داره که بس کارش که این پوسته واقعا دقیقا چقدر نه پوسته پیاز که پوتش کنی میره، پوسته تخم مرغ این راحتی نیست. پوسته تخم مرغ وقتی که دارید نگاه میکنید شما گاهی وقت اصلا نمیتونید هم ببینید، لذا تو پوسته پیاز که مشخصه یه باد بیاد رفته، اون دیگه حالت نه خود اگه لایه‌های پیازه میگید نه
خود
پیاز روش لایه نازکی نه اون سفیده، بله اون سفیده، بله اون سفیده رو سیرم هست و فلان هست، اون سفیده درست میفرمایید. ما وقتی میگیم پوست پیاز منظور اون قسمت است، اون قشاع داخل از کنم که پیاز بیا سیر هم، بله اونم هست، اون تا این باز دقیقاً حالتی داره که اون قسمت رویی رو با این قسمت این طرف یه حفاظ دیگه هم چیکار کرده ایجاد کرده. حالا باز این قسمت چهارم این قسمتی است که الان نگاه کردید که تقریبا مثل این دیوارهای کنیتکسی که الان موادی زدن که بعدیسته یا مخمل این قسمت چهارم تو اطراف اصطلاح بهش میگن توده کومولوس یا اون قسمت در واقع مخملی که وجود داره، که حالا این هم باز یه قسمتی هست که جلوی این حالا مشخصه دیگه، این دور تا دور اینجا مثل این ستارهایی که الان وجود داره، اون مخملی که اونجا شکلش کشیده بودیم شکل واقعیش اینجوریه. یعنی اینجا که میاد چند تا کار میکنه، یکی این که بلافاصله با اون شتابی که میومد جلوی شتاب اینه یه جوری میگیره که در واقع با اون شتاب نخواد از کام ورود. حالا دیگه اینقدر تو ذهنتون بمونه، من امروز داشتم میمادم اینجا با یکی از دوستانشم صحبت میکردم، میگفت که واقعا اینا رو برای دوستان طلبه میگید میفهمن؟ گفتم نمیدونم، فرض بر این است که میفهمن. گفت که چطور مگه؟ گفتم سال گذشته گفتیم بیرین دوستان خیلی هم چیز بودن فهمیدن. نه بحث نافهمی نیست، مثل که شما الان بلند چیز داری برای کسی که هیچ ادبیاتی ندارد بخوای اصول فقه بگی، اونم بخش چی؟ بخش مثلا معنای حرفی رو بخوای بشین بگی بعدم بیا. ولی الان بله، اگر شما بالاخره هر علمی ادبیات خاص خودش چیه داره، و گاهی وقت مثلا همین چیزی که الان ما داریم میگیم میشه جزء بدیهیاتی که مثلا ما توی بانگ خونه بند ناف برای دوستان جلسه بعد ما از یه جای شروع کردیم، فرض رو بریم گذاشتیم که دوستان مثلا جفت رو ناف و نمیدونم امثال اینا رو میدونن، بذار گفتم خب بدیهیات توضیح ندیم، وقت که خیلی عزیزه. اومدیم از یه جای شروع کردیم، دوستان گفتن که نمیبخشه و برگرد از اول مثلا خود جفت رو، ما مجبور شدیم یه جلسه جفت بگیم، یه جلسه خود بند ناف رو بگیم. بعد دوستان حساس شدن که واقعا چقدر ظرافت داره، تا بیا حالا بگیم بخوایم بند ناف خون رو چجوری میگیره. ببین این بخش بر این برمیگرده که سطح‌ها یکسان نیست، چون سطح‌ها یکسان نیست گاهی اوقات یه مطلبی میگی احساس میکنه یه کسی فکر میکنه خب میبخشیم که از کرامات شیخ ما این است، خب چی میگی که مشخصه، گاهی اوقات نمیگی تصورت این است که این ساده است نباید بگی، دو مرتبه بسی من اعتراض میکنه میگه آقا چه از وسط شروع کردی بیا از اولش شروع. لذا ما دیگه بعد از تجربه سال گذشته تو ذهنم بود که ملاک رو بذاریم از همسط حرکت کنیم، کف حرکت کنیم، از طبقه منفی یک حرکت نکنیم، از طبقه یک هم حرکت نکنیم. این تا اینجا این تخمک و این روندی که وجود داره. این قسمت رو خواهش میکنم دوستان دیگه فرایند باروری طبیعی رو ما یه توضیح بدیم تا بریم سراغ انشاءالله ناباروری که چه اتفاقی خواهد افتاد. ما گفتیم که توی این قسمت وقتی 2 تا 22.5 مشترک 2 تا 23 هست میشه چند 46. وقتی که اینا ترکیب میشن این ترکیب شدهش میشه نطفه، یعنی کلمه نطفه میشه اولین سلول چی؟ مشترک، اولین سلول مشترک. قرآن هم که نطفه امشاج میگه، که خود کلمه امشاج که حالا بعضی میگن مفرد نداره، بعضی میگن مفردش مشیج هست، خود کلمه امشاج هم یعنی مخلوط ترکیب شده. صدا نطفه چی؟ ترکیب شده. خب این نطفه ترکیب شده، این نطفه باز خواهش بکنم دوستان دقت بکنن، این نطفه ترکیب شده تا زمانی که بیاد بره در داخل دیواره رحم قرار بگیره، در خود دیواره رحم جای بگیره، این در واقع یک زمانی طول میکشه. حالا شکلش رو داشتیم انشاءالله خدمتتون بگذاریم. ببینید این الان این هر کدوم شکلا که میبینیم که طبیعی تر میشه. این الان در واقع اون تونلی که عرض کردم، اون حالت میتروی که میخواد ورود پیدا بکنه، اون تیز بودن دیگه نیست. این باید بتونه یه قطر متناسب با خودش که میخواد همه اجزا رد بشه ایجاد بکنه، نه یک چیز ریزی که در واقع بقیه اجزا امکان ورودشون نباشه. اگر من این شکل پیدا بکنم و بگذاریم این شکل، اگه دوستان نگاه بکنن این شکل به صورت شماتیک، ببینید این قسمت که تخمدان هست، تخمکی را بله موسی هم اینجا نداری، من یه پچی دارم با این پچ. ببینید این قسمتی که الان هست این میشه در واقع تخمدان. این قسمت تخمدان تا این قسمتی که الان میشه رحم، این الان میشه رحم، این الان عضله رحم، رحم از اینجا اسپرم باید بیاد اینجا، اینجا در واقع تخمک آزاد شد، اینجا ادغام بشه، این در واقع کانال و تونل رو تی بکنه تا بیاد برسه مثلا به اینجا که دیواره رحمه، تو دیواره رحم در واقع جای پیدا کنه. دیواره نه که میره بعد میگرده این در واقع اون فشاری که در واقع هست، یعنی هر چقدر اون بخش یکی از چیزها همینه که اون کلمه دافقی که برای جهندگی معنا میکنن، اون فشار جهندگی این رو پخش میکنه. یعنی شما این دریچه ورودی که داشته باشید، این در واقع اختیزاده پخش میشه، این پخش شدنه کمک میکنه. لذا کسانی که مثلا اون اوز رو ندارند، اون بحث انین یا انن که نمیدونم برای شما گفتم دوستان اون کلاس، که اون قسمت جزء فسخ نکاح محسوب میشه، یکی از چیزها این است که اون مانع باروری است. لذا اون حالت جهندگی و اون جهش و پرتاب رو در واقع نداره. این نیست که مثلا فرض کنید بدون پرتاب این میتونه حرکت بکنه. اون مثل خود قضیه موشک که هست، واقعا سکوی پرتابی رو که میشه اون نوز و اون جهندگی که در واقع باید داشته باشه. اون قسمت در واقع جهندگی کمک میکنه که میره به این سمت. حالا به این سمت که رفت از اینجا الان مشخص شده. اینجا فرض کنید اگر ادغام بشه این نقطه صفر میشه، صفر دی. اینجا تا اینجا میشه روز اول، روز اول یک، تا بیاد برسه اینجا میشه روز دوم، تا بیاد ادامه پیدا بکنه اینجا میشه روز چندم، سوم، چهارم. اینجا دیگه وقتی این طول مسیر داخل استلام بشه میگن لوله فالوپ یا لوله در واقع رحمی، تا این لوله رحمی رو طی بکنه 4 روز طول کشیده، تا بیاد یواش یواش وارد رحم بشه روز پنجمه، تا بیاد روز ششم و هفتم به دیواره رحم نزدیک بشه، روز هشتم نهم الان اینجا اگه نگاه بکنید داره دیواره رحم رو طوری باز میکنه که توی این دیواره رحم چیه؟ قرار بگیره. یعنی تقریبا به طور متوسط 8-9 روز طول میکشه. این 8-9 روز اون تأمین کننده این در واقع نطفه هنوز بند ناف نیست. هنوز عرض کنم که اون ماده اصلی که در خود در واقع گفتیم سیتوپلاسم هست، انرژی و غذا رو تامین میکنه، این تعمیر کننده 8-9 روزه است، یعنی یه جیره گذاشته شده که این جیره 8-9 روزه داشت کار میکنه، تعمیر میکنه، یه جیره و آذوقه توی این 8-9 روز در واقع گذاشته شده. این صدای میگم داره میاد با هم دیگه تو ازان. نه این گفت که حداقل مثل عزوالله مثل اهل سنت با میگه وقتا برید تو واقع من گاهی وقتا دوستان میگن که ما مقیدیم که توی ازان صحبتی نکنیم و صحبتی نداشته باشیم. حالا بقول شما هم داریم ساعت نگاه کنیم 5-6 دقیقه دیگه مونده بذاریم تمومش بکن. بله نه این که الان تو اینجا که بره بله ما خیلی از موارد رو اینجا این نطفه تشکیل شده قبل از استقرارش خانم دفع میکنه. بعضی مدعی هستن که در هر باروری در هر دوره حیض و قاعدگی معلوم سید قاعدگی باشه تو یه قاعدگی خیلی از این ممکنه با هم ترکیب شده باشن دفع شما متوجه نشید. ما این که متوجه نمیشیم که ما محصول اگر بیاد میفهمیم ولی این ناقصا که نمیفهمیم که بذار تا زمانی که 8-9 روز که مثلا این خانم فرض کن بقول شما از دورش عقب افتاده ممکن 8-9 روز دلایل دیگه داشته باشه، ممکن این باشه، ممکن اصلا دفع بشه متوجه دفع نشیم. بذار شما اگه نگاه بکنید این مثلا توی دو ماه به اندازه اینقدر کوچک است که قسم خیلی قابل درک نیست که بیم چقدر بزرگ شده. این سه ماه سومه تا سه ماه دوم خیلی بزرگ شدنی نداره. این فقط از این جهت عرض کردم که در واقع ببینید الان این مسیر باید طی بشه تا بیه داخل در واقع این دیوار رحم. از این جهت الان اینو فقط بگیم که ما نطفه رو میگیم در واقع یا زایگوت یا نطفه میشه در واقع اون اولین سلول چی؟ مشترک. این سلول مشترک تا بیاد در داخل دیوار رحم قرار بگیرد این 8-9 روز رو زمان رو خواهد داشت. بعد از 8-9 روز که در واقع لانه گزینی هست حالا یه بخشی از مادر در اینجا درست میشه میشه جفت. این جفته یه طرفش به دیواره رحم مادر چسبیده یه طرفش میخواد بیاد به چی بچسبه؟ به این دیواره که در واقع جنین رو گرفته. حالا چون مستقیم نمیتونه بیاد بچسبه یواش یواش از هفته پنجم بند ناف تشکیل میشه. بند ناف تشکیل میشه، بند ناف در واقع میشه رابط مادر با این جفت. مادر تمام محصولاتش انگار بیاد بذاره پشت این جفته دفو کنه، انبار بکنه. این بند نافه هست که میاد محصولات عنوان مثلا یک وسیله تراولی یک از کنم فرض کنید که ماشینی که هست میاد یک اینا رو برمیداره میبره و بعد زواید رو چکار میکنه برمیداره میاد یه تحویل میده اون مواد اصلی رو میبره دفعیات رو از اینجا برمیداره میاد یه چکار میکنه تحویل میده. این یه شمای خیلی کلی از باروری طبیعی که حالا خیلی نکات دیگه هم باقی موند. اگه بتونیم نمیدونم چون یه مقدار از زمان عقب هستیم ما برای جلسه اول باید یه سری مطالب دیگه هم میگفتیم تا جلسه اولمون تمام بشه و خیلی از مطالب جلسه اول هم چنان باقی مونده. ببینیم حالا انشاءالله هفته آینده تا برسیم به کلمه تلقیح که بحث تلقیح رو در لغت و در از کنم اصطلاح و در امثال اینها داشته باشیم که انشاءالله هفته آینده ما در خدمتتون خواهیم بود اگر عمری باقی باشد. امیدوارم که عرض کنم دوستان هم یه مقداری البته ما باید یه خود پیش می رفتیم سوال مطرح می کردیم من چون مطلب گفته نشده و سوالم خیلی نمیتونیم بگیم یه دو سه جلسه دیگه که رفتیم جلوتر تک تک این سوالات دوستان باید خودشون درگیر کنن جواب پیدا بکنن و فقه ما باید جواب داشته باشه برای اینها. نمیتونیم و فقط هم خواهش میکنم به مراجع نمیتونیم در واقع تکیه بکنیم از این جهت که اونها به صورت تخصصی به این موضوع شاید نگاه نکنم. ما باید بازوی باشیم که کمک کنیم در واقع به فقهی که تو این زمینه نظر صاحب انشاءالله ارائه کنه. و سلام علیکم و رحمت الله. واو
نظر شما کسی فرض کنیم در پرس خانم با اون نقطه را معنی رو بریزه همینجوری با فشار نیست همینجوری
ممکنه بشه ممکن نشه نه ممکن بله شما صفر و صد نگاه نمیدونید شانس موفقیت
احتمالش کمه دیگه.
مثلا مثلا کسانی که فقط قدرت نعوذ ندارن مجبور شدن براشون ابزاری درست بکنن که این ابزار نعوذ ایجاد بکنه. اولا این نعوذ یه مسیر رو طی میکنه تو اگه نعوذ نباشه ممکنه هم ابتدای فرج شده بشه یه ابتدای فرج دیگه دفع میشه به سمت بیرون دفع میشه. این حداقلش اینه که باید این فرج رو بس کنیم تا فجر رد بکنه خارج از فجر پاشندگی اثر داره، اضافه کوده اثر داره. اما ای کسی که فقط در ای کسی فقط از کنم که در قسمت ابتدا بریزه، این ابتدایی که با یه ادرار کردن چی میشه؟ دفع میشه، بدون ادرار هم دفع میشه. شما مثلا نگاه میکنیم، مثلا طرف بگه من با همسرم نزدیکی کردم، رفتم با یه خانم دیگه مصاحبه